مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکنه.
جلسه دوم،
رابطه اب و مولا، مسجد دانشگاه تهران، ایام فاطمیه،
46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نگاه ما به خداوند متعال، گفتیم که نگاهی باید باشه که خدا رو در مقابل خودمون فعال مایشا بدونیم، نه منفعل. خدا مثل یک زیارتگاهی که ضریحی داره و ثابت سر جای خودش هست، هر موقع من و شما اراده کردیم به سمتش بریم رفتیم، و هر موقع نرفتیم از اون فاصله بگیریم نیست. خدا گاهی از اوقات ما اراده میکنیم به سمتش بریم، راه نمیده. گاهی نمیخوایم بریم، به دلیلی ما رو به سمت خودش میکشونه. هر موقع خواستیم ارتباطی با خداوند متعال داشته باشیم، باید نظر او رو هم جویا بشیم. اینجور نیستش که همه امر در ارتباط بین ما و خداوند متعال رو ما تعیین کننده باشیم و خدا صرفا ایستاده باشه یا نشسته باشه و ببینه ما کی میخوایم حالش رو بپرسیم، کی میخوایم به سمت او بریم. حتی وقتی که میخواییم با خدا گفتگو کنیم، بسیاری از اوقات او باید تعیین کنه که ما چگونه گفتگو کنیم. چون اصلا رابطه ما با خداوند متعال یک رابطه مطلق و آزاد نیست، رابطه عبد و مولاست. اگر کسی میخواد از هر حیث آزادانه با خدا ارتباط برقرار بکنه، مفهوم خدا رو درک نکرده، مفهوم خودش رو هم درک نکرده. نه فهمیده خودش عبده، نه فهمیده خدا اربابه. دنبال یک کسی میگرده خودشو تخلیه کنه، دنبال یک محبتی، دنبال یک بزرگتری، نه بزرگتری با ابعاد و تعریفی که از خداوند متعال داریم. خداوند متعال رب ماست و ما باید این رو بریم پیدا بکنیم که ما نیاز به ارتباط با رب العالمین داریم. پیدا کردن این نیاز کار زیاد دشواری نیست، ولی کار میبره. دوستان دقت بکنن، ما نیاز داریم که یک کسی بهمون محبت کنه، این نیاز رو زود میفهمیم. ما نیاز داریم یک کسی ما رو پناه بده، این نیاز رو زود میفهمیم. ما نیاز داریم به این که یک کسی قدرت بالایی داشته باشه پشتیبانی کنه از ما، این نیاز رو هم خوب میفهمیم. ما نیاز داریم یک کسی در ناامیدی به ما امید بده، این نیاز رو هم زود میفهمیم. نسبت به کدوم نیاز؟ ما نیاز داریم یک کسی رو بپرستیم، این نیاز عمیق تره. یه مقدار کار باید کرد تا به این نیاز رسید. بعد که به این نیاز رسیدی، میگی حالا کی ارزش پرستیدن داره؟ پرستیدن برای خودش یه آدابی داره. پرستیدن حداقل معناش رو که در نظر بگیری، حد اکثر کرنش درش هست. یک کسی فانی میشه، فنا میشه در مقابل یک کسی، هیچی دیگه نیست. ماها خیلی از اوقات دلمون برای یک کسی تنگ میشود که علل قاعده آن کس باید خدا باشد، ولی دلمون باید تنگ بشه برای پرستیدن خدا. دلمون وقتی برای پرستیدن خدا تنگ شد، خدا رو پیدا میکنیم. مثل جوونی که دلش تنگ شده، بیقراره برای ازدواج. ازدواج یعنی همسری کردن، زندگی کردن با یک کسی از جنس مخالف خودش. اگه مرد با همسری از جنس دیگری باید ازدواج بکنه، خب اگر احساس نیاز به ازدواج پدید بیاد، طرف خودشو پیدا خواهد کرد، کم کم این نیاز به او آدرس خواهد داد. ما نیاز به پرستش رو باید بیدار کنیم، نه نیاز به ویژگی های دیگر. این مقدار سخته. به همین دلیل به خیلی ها میگی بیا نماز بخون. میگه نماز رو برای چی بخونم؟ میگه برای مناجات کردن با خداوند متعال. میگه خب حالا بدون نماز مناجات کنم؟ این هنوز نیاز به پرستش رو درک نکرده، اما نیاز به این که با یه بزرگتری نجوا بکنه رو درک کرده. اگر نیاز به پرستش رو هم درک میکرد، میگفتش که من دوست دارم با یه کسی مناجات بکنم و اون به من دستور بده من این کار رو بکنم. ببینید این نیاز به پرستش چه ویژگی داره. اگر نیاز به پرستش بیدار بشه، من میگم چی؟ میگم دوست دارم خدایی داشته باشم که منو پشتیبانی کنه، من باهاش مناجات کنم، مهربون باشه، پناهم بده، و بعد اگر دستور داد انجام ندادم منو مجازات کنه، مجازاتگر باشه، مجازاتگر باشه و البته مجازاتم نکنه، چون مجازات سخته. دوست دارم منو مجازات کنه، ولی دوست دارم مجازاتگر باشه. اینا ابعاد نیاز به پرستشه که باید زنده بشه. نیاز به پرستشو چجوری میشه زنده کرد؟ مثلا یکی از راهاش اینه که شما قرآن بخونید. قرآنو که میخونید کم کم باورتون نمیشه خدا چه دستوراتی میده، چه تهدیدهایی میکنه، چه مجازاتهایی در نظر گرفته. خداییشو میبینی هوس میکنی. ببخشید من مثالهای خیلی دم دستی میزنم دیگه، اشکالی نداره. میخوان پسرشونو مثلا براش زن بگیرن، میگن تو هم بیا بریم خواستگاری ببین، شاید خوشت اومد. پسره میگفتش که نه من نمیرم ببینم، بگید ویژگی خانم چیه من فکر کنم روش. مادرم میخواست بالاخره شهر پسره رو از سر خودش کم بکنه، زودتر خلاص بشن، میخواد این برابر نده. گفت تو بیا بریم شاید خوشت اومد، بی حرف و حدیث. شما هم بیاد قرآن بخونید، خدا رو ببینید، خدا اینجوریه، شاید خوشتون اومد. این خوشم آمد از چنین خدایی معناش اینه که اون حس بیدار شده، نیاز به پرستش بیدار شد. نیاز به پرستش بیدار بشه فرق داره با این که نیاز به اوصاف پروردگار از جهات مختلف بیدار بشه. فرقش رو دقت بکنید. البته این مقدار دیرتر همین نیاز بیدار میشه. یکی از راه‌هایی که میتونه این نیاز به پرستش رو در انسان بیدار بکنه دستور انجام دادنه. چون دستور که چند تا انجام بدی کم کم بیدار میشه. نیاز به پرستش. چون در پرستش دو تا ویژگی خیلی مهم هست. ارباب دستور میدهد و مجازات میکنند. آیات بهشت و دوزخ الهی رو هم دقیق مرور کنید. این خیلی مهمه برای بیدار کردن حس پرستش در وجود انسان. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی میشه عارف شد، عاشق شد، همه این اتفاق ها بعدش میفته، معرفت حاصل میشه، انسان بزرگ میشه، به خدا مقرب میشه، خدایی میکنه خودش، یه خودش اراده بکنه، ارادش زیل اراده خداوند متعال، عالم رو دگرگون میکنه. البته اونایی که اراده های اینجوری پیدا میکنن اسراف نمی کنن در بهره برداری از ارادهشون، هر اراده ای نمی کنن، ولی قدرتشو دارن. خدا خوشش میاد بندش این قدرت رو پیدا کنه، ما هم خوشمون میاد پیدا کنیم. یکی دیگه از راه هایی که ما این احساس پرستش رو بیدار کنیم و در خودمون این است که احساسهای دیگر رو کنترل کنیم. هر علاقه ای در قلب ما زیادی بشه مانع رشد علاقه های دیگه است. مثلا شما زیادی به مدرک تحصیلی علاقه پیدا کنید، علاقه های دیگه وجود خودتو نمیبینید. زیادی به لذت های دنیا علاقه پیدا کنید، زیادی به رقابت با رفیقت و جلو زدن از او دقت بکنید، علاقه های دیگه. اینجور آدم ها رو معمولا میشه گفت مثلا عقده داره، گیر داره، گره داره تو وجودش. این گره موجب میشه که به چیزهای دیگه نرسه. مثلا شدیداً اگر کسی کم بوده محبت داشته باشه، وقتی میاد در خونه خدا فقط محبت میخواد، تعامل هیچ حرف دیگه نداره، فقط خدای من نوازشم کن. خب تو چیز دیگه نمیخوای از خدای خودت؟ واقعا انسان چیز دیگه نمیخواد از خدا؟ قطعا میخواد. اصلا بعضی ها یه بارم به خدای خودشون نمیگن خدای خدایی کن ببینم، بزن ببینم، نه من کتک بخورم، دستور بده، دوست دارم خدا داشته باشم. بعضی از خانوما گله میکنن از مردشون، میگه مردونگی خرج نمیده، غیرت نشون نمیده، دوست داره مثلا نه نامعقول، در حد معقولش دوست داره غیرت مردشو ببینه. مطلقا تلخ نیست. بعضی از خانوما هم رفتار به ظاهر آزاردهنده از خودشون نشون نمیدن. کدوم رفتار؟ مثلا آقایون بعضی وقتا دوست دارن خانمشون اذیتشون کنه، بگه من اینو میخوام بخری، یالا برام بخریم، بگه بابا ندارم، باشه میخرم، لذت میبره از این، در حد معقولش. حالا اگه یه مردی به شدت پول پرست بود، میگه خانم هیچ وقت اینو نگو، نمیگی خیلی هم خوبه، این دیگه یکی دیگه از نیازش بیدار نشده. انسان چیزهای متنوعی دوست داره، پنهانترینش و اساسی ترینش که باید کار کرد این بیدار بشه، حس پرستشه. با خدایی میخوام ارتباط برقرار کنم که برای این که برم خدمتشو بکنم باید اجازه بده، اجازه نده باید برم مرحوم بشم، به درد هیچی نمیخورم. برای این که بهاش عبادت بکنم باید بهم اذن بده. مزه پرستشو ببینید. در این یک کلمه از آیه قرآن که دیروز در باره خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها مرور کردیم، مزه پرستش چشیده میشه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در خانه هایی خدا اجازه داده است که به ذکر او بپردازند. همونجا یه نفر خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و علی بن ابی طالب رو نشون داد، گفت این خانه هم جزو اون خانه هاست. پیامبر گرامی اسلام فرمود از بهترین آن خانه هاست. در خانه هایی خدا اذن داده است. هرکی نیست در خونه خدا عبادت کردن. بعضی ها فکر میکنن بله، هر موقع شازده اراده بکنه بگه خدا، خدا میگه بله و بفرمایید و قالی قرمز فهم میکنه، بارگاه ربوبی حساب و کتابی داره. مراحل اداری مثلا باید طی بشه، یه پیچیدگی هایی داره. حالا انشالله میریم اون دنیا بارگاه ربوبی رو میبینیم که تمام کاخهای پیچیده دنیا و سلسله مراتب اداری نمیدونم عریض و طبیعی برای قدرت ها هستیش، اینجور در مقابلش نمیارزه. حالا بریم وقتی دیدید میلیاردها سال نوری طول میکشه که این سلسله مراتب در رضوان و بهشت الهی طی بشه، وقت عظمت خدا معلوم میشه چه خبره این دستگاه. وقت میفهمید چرا خدا لطف کرده بوده، گاهی به ما اذن داده بوده است، امر کرده بوده است که بیا به ایست، نماز بخوان، با من سخن بگو، به تو اجازه داده ام. و اونجا میفهمیم که این چه جشن بزرگی میخواست که بگیریم. فی بیوتن اذن الله ان ترفع، خدا اجازه داده این خانه ها رفیع بشن، خدا اجازه داده این خانه ها بزرگ بشن. رفعت مقام پیدا کنند و یذکر فی حسمه و ذکر خدا در این خانه یادآوری بشود. خدا اجازه داده است. این مزه پرستش قسمت اول. خب حالا در این بارگاه جا داره ما در مورد خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت بکنیم. بگیم که خانه حضرت زهرای مرضیه از جمله خانه‌هایی است که خدا اذن داده است. بعضیا که به این اذن مقام ربوبی اعتنا ندارن، اصلا برای خدا مقامی قائل نیستن، بین خانه‌ها نمیتونن فرق قائل بشن، در خونه اهل بیت کمتر میرن. دقت کردی شوهایی در خونه اهل بیت نرفتن و در خونه اهل بیت نمیره؟ چرا؟ یا من با خدا کار داشته باشم میرم دیگه، من در خونه خدا دیگه. آقا هر خانه ای که آن خانه نور نیست، اینجا خدا اذن داده است. این تواضع به مقام ربوبی نتیجهش به این منجر میشه که آدم بره در خونه اهل بیت. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم این است که با این مقدمه اشاره به بحث گذشته هم بود، نکته بعدی که میخوام عرض بکنم این آیه عجیب قرآنی که آیه قبل از فی بیوتن اذن الله هست. آیه عجیبی، آیه نور، آیه‌ای که شاید سوره نور به دلیل این آیه شده سوره نور. می‌فرماید الله نور السماوات والارض. حتما شنیدید، تفاسیر هم به روشنی بیان نکردن این تشریحات خدا یعنی چی، ولی من یک بار مرور می‌کنم بعد تا اونجا که می‌فهمیم با هم در موردش صحبت بکنیم. الله نور السماوات والارض، خدا خودش نور آسمان ها و زمینه. حالا همین یعنی چی؟ خیلی ها به سختی در این باره صحبت کردن و همه در عمق و جرفای این معنا موندن. مثل نورهی کمشکاتن، مثل نور خدا مانند مشکاتیست، مانند چراغیست. فیها مصباحون، مشکات جاییست که چراغ توش نگه می‌دارن که باد نخوره، مثلا خاموشش نکنه. در این مشکات مصباحیست، چراغیست. المصباح فی زجاجه، اون نور چراغ در یک مثلا شیشه ایست، در یک محلی محفظه ای قرار داره. و خود اون شیشه که انها کوکب دریون، خود اون مانند ستاره درخشانه. شیشه نه تنها مانع این نور نیست، اصلا خودش انگار نوران علا نور میشه. چند کلمه جلوتر از نوران علا نور هم خداوند متعال صحبت میفرماید. روغن این چراغ یوقد من شجرت مبارکت زیتونه، از درخت مبارک زیتون. یعنی چی؟ لا شرقیتن ولا غربیه، از شرق و غرب عالم نیست، از جای دیگری است گویا، یا به این سو و آن سو پرسه نمیزنه این نور. یه استواری درش هست. برای چی اینا رو داری میگی خدا؟ ما نمیتونیم همه اسرار آیه رو بفهمیم، ولی یه کمی در موردش صحبت میخوایم بکنیم. یه نکته ای رو میخوام خدمت شما عرض کنم. یکاد و زیتها یزیع ولو لم تمسسه نار. اینو بنویسید، یه 300 مرتبه وقت داشتید از روش بنویسید، بذارید تو جانتون بنشینه. عجب حرفی زده خداوند متعال و کل حرفای خدا عجیبه. می‌فرماید روغن این چراغ انقدر ظرفیت نور دادن دارد، نزدیک همینجوری نور بده، آتیش هم بهش نرسیده داره نور میده، اصلا این کبریت بهش نرسیده روشنه. یه همچین چراغی. خدا داره تشبیه میکنه، مثل میزنه، ولی تو مثل ببین خدا چقدر دستکاری میکنه تا یه پیغامایی به ما بده. بعضیا ظرفیت نور دادنشون خیلی بالاست، مثلا میگن آتیش رو نزدیک بنزین یا بعضی از مواد محرق مختلف محرقه‌ای که آتیش بگیرن بهتر از بنزین هم هست میگن، نزدیک بگیری این آتیش میگیره، آتیشش مثلا انفجار میگیره. بعضی ظرفیت روحیشون اینجوریه، قلبشون یه کلمه هنوز بهش نگفتی یه دریا نور داره. بابا ما که اینقدر روشنت نکردیم که تو خودت روشن شدی. اون 300 باری که می نویسید این یکاد زیتوها یدوزید، یکادو یعنی نزدیک است، نزدیک است روغنش نور بدهد. از بس ظرفیت نور داره، از بس قدرت شعله ایجاد کردنش بالاست. ولو لم تنسس هنارون، اگرچه آتیش بهش نرسیده، اون کسی که کبریت نزده شما روشن شی. نه خود روغنش اینجوریه، شیشهش کنه ها کوکبون دوریون. آقا شیشه اینجوری، روغن اینجوری، چراغ چجوری میشه؟ اون مصباح اون وسط چه خبر چیکار میکنه؟ شیشه خودش ستاره درخشانه. خدا میخواد مثل نور خودشو بزنه. بعد میفرماد نورون علا نور. خب بله دیگه، اینا روغن خودش منوره، منور که چرز بکنم نورافکنه، شیشه خودش نورافکنه، نورون علا نور. بعد میفرماد یهد الله لنورهی من یشا، خدا هر کسی رو بخواد با نورش هدایت خواهد کرد. بعد میفرماید و یضرب الله الامثال للناس، خدا اینجوری مثل میزنه برای مردم. و الله به کل شیء علیم. خب حالا میفرماید که فی بیوت، این چراغ در خانه هایی است. این چراغ هدایت توی یه خونه هاییه. خدا چرا چراغ هدایت آوردی تو خونه؟ این توضیحی که بنده بخوام روز خدمت شما عرض کنم در این قسمته. نمیخوایم اسرار اون تشبیه رو در بیاریم، معلومه که پر از اسراره، معلومه که راز زیاد داره، معلومه خدا خیلی حرفا میخواد به ما بزنه، ما باید درکمون بره بالا یاد بگیریم. ولی چرا آوردی تو خونه؟ خاکی کردی این شرایط رو برای ما؟ میخواد به ما خدا آدرس بده. میتونست خدا آدرس نور خودشو نده، یه لامکانی برای نور خودش بگذاره. آدرس میخواد بده، من این چراغ گذاشتم تو خونه از زهرا، تو خونه پیغمبر، تو خونه امیرالمؤمنین. این چراغو حالا شما بر اساس قرآن صحبت کنیم، نه بر اساس تفسیر قرآن به بیان پیامبر گرامی اسلام. گفتم خلیفه اول مسلمین همونجا از پیامبر اکرم سوال کرد، خانه علی بن ابی طالب رو نشون داد، گفت این خانه هم در مسجد پیامبر بودن، این خانه هم از اون خانه هاست؟ فرمود بله، از بهترین اون خانه هاست. شیعه و سنی نقل کردن. من حالا میخوام به تفسیر هم مراجعه نکنم، این خانه خانه کیه؟ میفرماد رجال لا تلهی هم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. تو این خونه آدمای زندگی میکنن، خونه یه آدمه، آدمای خوب. خدایا آدرس نور تو چرا آوردی زمین؟ خاکی کردی، گفتی خونه هایی هست روی کره خاک، توش آدمایی زندگی میکنن، چراغ هدایت من با اون تشبیهات عجیب و غریب تو اون خونه هاست. چون یکی از مکائد ابلیس اینه که آدرس خاکی به کسی نده، آدم ها رو مستقیم به خدا مرتبط کنه. چون اصلا شیطان از خاک بدش میاد، از آدمای خاکی بدش میاد. شیطان خودش هم سر خاک گیر کرد. این تعبیر این که چرا خدای نور تو خاکی کردی یه خونه داری به من نشون میدی رو من حساب شده عرض کردم خدمت شما. وقتی که فرمود به آدم سجده کن، گفت این خاکه. باشه، من نمیتونم، من نمیتونم. بعضی روحیه ابلیسی دارن، آدرس خاکی قبول نمی کنن، میخوان مستقیم نه در خونه خدا. خداوند متعال از شیطان در جهت عبادت مستقیمش برای خدا گله نداشت. مقرب شده بود از بس عبادت کرده. گفت هزاران سال براش به جای این سجده بر آدم، این آدرس خاکی که دادی، برات عبادت میکنم، تو سجده به آدم رو ازم بگیر. خدا میفرماد نه، من آدرس خاکی دادم، باید بری خونه آدم، رو به خانه آدم سجده کن ببینم، رو به آدم مثلا سجده بکن. نمیتونست قبول بکنه. خدایا چرا نور تو گذاشتی تو بعضی از خونه ها، گذاشتی توی خونه خاکی، گذاشتی تو خانه ابو تراب، گذاشتی تو خونه رجالی که ذکر تو را هیچگاه فراموش نمی کنن، انسانهایی که از خاک آفریده ای. خدا عمدن داره این کارو میکنه، برنامه داره برای این قصه. بعضی ها میگن که قسمت بعدی بحث، بعضی ها میگن که یک کمی از ویژگی های حضرت زهرا و امیر المؤمنین ببینیم، بشنویم، یاد بگیریم، خیلی خوبه. ولی امروز اجازه بدید من یه جور دیگه حرف بزنم. میدونید این مثال چرا انقدر پیچیده است؟ این تشبیه نور خدا چرا انقدر پیچیده است؟ برای اینکه ما به کنه حقایقی که در نور خدا وجود داره نمیتونیم برسیم. خب برسیم که رسیدیم که، پس کجا میخوایم بریم؟ طبیعی ما وقتی هدفمون بلند باشه اینقدر دوره که نمیتونیم تشخیصش بدیم. طبیعیه، انسان بی‌نهایت طلبه. بالاخره شما تکلیف ما رو روشن کن، بی‌نهایت طلب هستی یا نه؟ خب اگه بی‌نهایت طلب هستی، کسی باید تو نقطه بی‌نهایت بریسته بگه راه اینجاست. تو باید نتونی تشخیص بدی همه اون نقطه بی‌نهایت رو. یه چیزی سوسو میزنه، یه چیزی از دور حس میکنی، علم اجمالی داری. بنشین، نزدیک شو، مقرب شو، تا کم کم واضح‌تر بشه برات، این چراغ خودشو نشون بده. چه انتظاری داری که روز اول اومدی با 4 تا خاطره و کتاب و تاریخ و سیره میخوای از زهرا سلام علیها ها رو بشناسی؟ چه انتظار اینجوری داری؟ این خانه خانه رفعت یافته است، نور خدا اسرار و رموزش پیچیده است. طبیعی ما باید تحمل کنیم، صبر کنیم، در طولانی مدت درکی پیدا کنیم که نمیتونیم هم به کسی دیگه بگیم. انشالله دیروز دعا کردیم، امروز هم دعا میکنم خدای معرفتی که منم صدقه سر شما جرأت میکنم این دعا رو بکنم، و الله از این دعا آدم دعا آدم حسابی هاست. من خودم خندم میگیره این دعا رو برای خودم بکنم تنهایی، میگم که ملائکه لبخند میزنم، یعنی چقدر روش زیاد شده، چه دعاهایی میکنه. ولی صدقه سر شما به برکت این خانه میخوام این دعا رو بکنم. خدایا چجوری شما نتونستی توضیح بدی شفاف اسرار این نور رو؟ با یه تشبیهاتی اشاره کردی، تنها گذشتی. نمیشه اون حقایق بلند رو به سادگی به کلمه در آورد، باید اونها رو فقط شهود کرد. خدایا از اون معرفت هایی که ما هم نتونیم به کسی بگیم به ما عنایت کن. بهمون بگن خب آخه تو ارادت بعد از زهرا رو چه حسابیه؟ یکمیشو بگی، بعد همچی گفتی از خودت ناراحت بشی، بگه احساس میکنم از زهرا رو کوچیک کردم با حرفای خودم. بعد بگن آخه چی گرفتی آخه از حضرت که اینقدر عظمت داره؟ میگه من خب چیکار کنم، چی بگم؟ انشالله خودت بگیری. نور خدا تو اون خانه تلعلو میکنه. تشبیه خدا رو ببینید، یکاد و زیتوها روغن این چراغ چی؟ یوزی، یکاد و زیتوها یوزی، نزدیک روغنش نور بده. یعنی چی؟ شما تو دنیا میتونید اینو توضیح بدی؟ تو دنیا که همچیز روغنی نداریم. من مثالی که زدم از بنزین مال آتیش گرفتنه، نه مال نور دادن. شما یه روغنی بیار تو دنیا که خود روغنه داره نور میده، اصلا خود روغن، حالا این میخواد بسوزه نور بده، بسوزه دیگه چی خواهد شد؟ این خودش داره نور میده. نمیشه اینا رو خوب تشبیه کرد؟ نمیشه نور معنوی انسانها رو، انسانهای بزرگ رو به این سادگی ترسیم کرد؟ باید کنار این خانه نشست، باید به درون این خانه راه پیدا کرد، باید راهت بدن، باید مثل سلمان فارسی بفرسته فرزندش رو سراغت. سلمان بیا، مادرم فاطمه زهرا صدات زده. وای سلمان مرد، زنده شد. یا من یحیی و یمیت، اومد در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو زد، با ادب یه گوشه نشست. خانم شما من صدا زدی؟ آقا خانم چی فرمون؟ دوباره و یومی تو و یومی انگار اتفاق افتاد. فرمود سلمان رسول خدا از دنیا رفته، دل ما گرفته، تو هم نمیای به ما سر بزنی، به ما جفا میکنی. خانم شما علاقه داریم من بیام به محضر شما برسم؟ پیر مرد صد و خورده ای سال، انقدر نورانی شده، فاطمه زهرا علاقه داره او رو در محضر خودش ببینه، مصاحبت با او خوشایند برای فاطمه است. باید اهل این خانه شد. وقت پیامبر گرامی اسلام می فرماید از سلمان و منا اهل البیت، سلمان جزو خانواده ماست، جزو اهل بیت. دو تا نکته عرض کردم. یکی این که خدا این چراغ مرموز، این نور پر رمز و راز رو در خانه ها ای قرار داده است. باید تو خاک دنبال اون نور بگردی، اونجا به نور خدا میرسی. این سلسله مراتب باید باور بشه، این تواضع در وجود شما باید تحقق پیدا بکنه. و بعد نکته دیگر این که طبیعی رمز و راز این نور به سهولت درک نشه. حالا یک کمی از خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بگید. آقا ما فاطمه گست میخواییم از فاطمه زهرا و علی و این خانه و حسنین علیهم آلاف و تحیت و سنا با هم صحبت بکنیم. الله نور السماوات و الارض، مثل نوره کمشکات، فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجتو که انها کوکب دری. این توصیف اهالی خانه فاطمه زهراست. امام صادق علیه السلام وقت تشبیه می‌فرمان فرمان مصباح علی ابن ابی طالب از کوکب فاطمه است. همینجوری تشبیهاتی که تو روایات داره تعبیری و یه توضیحاتی داره که اصلا من وارد اون توضیحات نمیشم. شأن من نیست که وارد بشم، بنده اینجوری کمتر از این هستم که تو اون حرفای بزرگترا. من میفهمم فقط تو این خونه یه خبرایی هست. چه خبره تو این خونه نمیدونم. این رو طبیعیه آدم از چهار تا قصه ای که این چهار تا قصه اصلا شخصیت نورانی صدیقه کبری سلام الله علیها رو گاهی از اوقات برای ما انقدر زمینی میکنه که دیگه عرشی براش قابل تصور نیست. و بعد اون عظمت وقتی میاد جهاد فی سبیل الله میکنه، از حق دفاع میکنه، در این راه صدمه میخوره، تازه آدم ارزش جهاد رو میفهمه. فاطمه جهاد کرد، فاطمه به جهاد آبرو بخشید. یه بار حضرت امام یه جمله عجیب عرفانی فرمودن، خواهش میکنم درباره این جمله تأمل کنید. تو خدا بگیم کارمون به التماس کشیده، میبینیم فرمودن اینجوری نیست که علی ابن ابی طالب به قدیر افتخار کند، قدیر به علی افتخار میکند. قدیر به علی افتخار میکند. یه کمی تأمل بکنیم ببینید چه خبره. ابی نداره یه بحث اخلاق سیاسی بگیم. آقایون رفقا، دوستان، جوانهایی که در آینده بالاخره پست‌های کلیدی مملکت دستون میفته، انشالله این روحیه جوانی که پست براتون ارزش نداره همیشه براتون بمونه. انشالله روحیت به یه جایی برسه که هر پستی دادن اون پست به تو افتخار کنه، نه تو به پست افتخار کنی. هر کی به پست افتخار کنه یا خطا میکنه یا خیانت. نمیشه که اخلاقیاتو جدی نگرفت. خواهش میکنم پستو بگی، اگه تونستی اخلاقیاتم رعایت کن. نه، نمیتونه رعایت کنه، چون این داره به این پست افتخار میکنه. در کلماتی وقت گیر علکی ندیم که آقا پست در جمهوری اسلامی یعنی خدمت مردم، پس ما افتخار میکنیم که پست داره. خب اون از یه حیث دیگه شما گفتی، ما هم قبول داریم، چشم. ولی از حیث مقام بودنش به مقام دل نده، بذار مقام به تو دل بده. شما قضا میخوری ها، اون قضا کیف میکنه که در وجود شریف شما، خدمتگزار شماست. دیگه شما نمیخواد کیف بکنی به او. به نمیدونی امروز بوغلمون خوردیم، بابا اون بوغلمون نالش در اومده از شادی که در وجود شریف شما رفته، بذار اون کیف کنه. تو خوشحال باش اون بوغلمون بی‌نوا رو به نوایی رسوندی. الان اون بوغلمون در بین همه پرنده های آسمانی افتخار میکنم، یه تو رو کی خورد؟ منو میدونی کی خورد؟ یه آقا به زر خورد، نور وجودش. من رفتم صرف کی شدم؟ یکی از اولیا خورد. تو رو کی خورد؟ آقای بوغلمون بغل دستی. به به، تو رو اون کی خورد که ما داریم جهنم؟ برو برو، من رو کسی خورد که اون بذار وجود تو افتخار کنه. بوغلمون خوردن که افتخار نداری که. بذار لباسی که تنت میکنی لباسه به تو افتخار بکنه. الان لباسای شما نکن، این لباسا با شما نامحرمان ما خاموشیم، اینا همه زندن، جمادات همه زندن، چه برسه به نبادات. این لباسا الان میفهمن تن کیان، اینا تسبیح گوی خدا، اینا با صفان، خودشون هم منزه شدن، میفهمن تن کیان، میفهمن سلولای بدن کی داره بهش میخوره. شاد میشن اگه تن شما بیان. و شما میخوای به لباس افتخار کنی؟ من یه لباسی بپوشم کلاسمو ببره بالا، این لباسه؟ ببین بذار لباس تو افتخار کنه، نازش کن لباس رو، بگو کوچولو شاد شدی، چقدر دل کوچیکی داری، آخه با من چرا شاد میشی؟ باشه میپوشم، بیا میپوشم دیگه، چیکارت کنم؟ نه تو به لباس. چقدر من یاد ستون حنانه افتادم. بگم و عرضم رو تمام کنم. داستانشو شنیدی؟ چند بار شنیدی؟ اگر ده مرتبه از 990 بار دیگه باید بشنوید تا یه بار شنیده باشین، حسابی به صد برده باشین. هزار بار دیگه از دقل نشه باید این داستان رو شنید، گفت و شنود. ستون حنانه رو حتما داستانشو میدونید. ستونی بود که پیامبر گرامی اسلام بهش تکیه میکرد و سخنرانی میکرد. میدونید وقتی که آدم می ایسته بهتره تکیه بده برای ستون مهره ها، بالاخره زرد نمیدونم اینجور صحبته که اطباء میکنن. خب پیامبر گرامی اسلام همه کاراشون رو حساب بوده طبیعتا، این حرف درست باشه حتما رسول خدا داشتن اجرا میکردن، این حرف رو تکه میدادن سخنرانی میکردن، دیدن حضرت خسته میشه یه جایی درست کردن، بعد شد منبر دیگه اسمشو گذاشتن منبر، گفتن یا رسول الله امروز برای شما منبر درست کردیم، بعد از نماز خواستید برای ما صحبت بفرمایید اونجا رو منبر بشینید، آب همونن باشه، نماز رو خوندند و بعد اومدن برن مثل همیشه نرفتن دیگه کنار ستون حنانه، از ستون حنانه رد شدن رفتن رو منبر نشستن، ناله ای زد این ستون حنانه که همه شنیدن، اونایی که اهل مکاشفه نبودن شنیدن، حنانه یعنی ناله میزنه، ناله میزنه، عجب ناله سختی هم میزنه. گفتن یا رسول الله این گریه کرد، این چوب گریه کرد. رسول خدا توضیح دادن فرمودید میدونید چرا گریه کرد؟ گریه کرد که از امروز دیگه پیغمبر خدا بهش تکیه نمیده، میفهمه فدای دل رحیم و کریم و مهربان رسول خدا بشم. بلا فاصله فرمود مؤمنین شما هم از این چیزا دارید، الان تو بهشت دارن خانه هایی برای شما میسازن، ملائکی هستن مأمورن برای شما خانه سازی بکنن، آماده بکنن شما برید اونجا، رفتید به شما تقدیم کنن. می ترسم این کلام رسول خدا رو بگم. فرمودم که می دونی فرشته ها در و دیوار اون خانه ها برای شما در فراغ شما تا برید به اون خانه ها برسید ناله ای می زنن سختر از ناله ستون حنانه که برای من الان زد. تر از این عالم برای توست، بذار اونا به وجود تو افتخار بکنن، نه تو بخوای به وجود اونها برگردی و افتخار کنیم. یا یه بحث اخلاقی که در انتهای بحث با هم دیگه داشته باشیم، اگر بخوای به این چیزا دل خوش کنی کمتر از اینها خواهی شد، بذار تو بالاتر از اینها باشی اونها به تو دل خوش بکنن. تو اگر خواستی دل خوش بکنی به چی دل خوش بکنی؟ به این خانه های گلی که در مقابل دیدگان تو هست، از امام جواد علیه السلام نقل شده، میگفت من تعقیب میکردم حضرت رو، اومد در خانه فاطمی زهرا با احترام در مسجد پیامبر نماز خوان، با احترام وارد شد، چه عبادتی، چه خضوعی، خضوع امام جواد رو که به خانه فاطمه زهرا دیدم، این خانه احترامش برای من رفت بالا. خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها خانه عجیبیه، انشاءالله احترام این خانه در دلهای ما افزایش پیدا کنه. فقط ای کاش حادثی تلخی در این خانه رخ نمی داد که هر کسی از این خانه می خواد عبور بکنه بیاد اون حادثی تلخ جگرخون بشه. کاش می تونستیم فقط لذت معنوی ببریم. یا رسول الله ما اینقدر به فاطمه تو علاقه داریم، اینقدر فاطمه نورش بر ما تابیده است که اگر هیچ حادثه تلخی هم در این خانه رخ نداده بود و فاطمه به مرگ طبیعی از دنیا رفته بود، هم ما وقتی در هنگام بیماری فاطمه دور هم جمع می شدیم به یاد اون لحظه ای که بدن فاطمه رو از خانه بیرون بردن می سوختیم، عشق می ریختیم. لازم نبود به فاطمه این همه ظلم بشه، به فاطمه زهرا این همه ظلم بشه تا ما اینجوری ارتباط با حضرتش پیدا بکنیم. یکی از همسران پیامبر به نام عایشه نقل میکنه این سخن رو در یکی از کتب معتبر برادران اهل سنت این سخن آمده است. همین جمله روزه من با شما کافی است که پیامبر گرامی اسلام به فاطمه فرمودند: فاطمه من، جبرئیل امین الان اومد به من خبر داد این دختر تو فاطمه صاحب بزرگترین مصیبت هاست، به او بگو صبرش رو زیاد بکنه. اعظم مصائب برای دختر تو فاطمه است. چه مصیبتی بالاتر از این برای فاطمه زهرا سلام الله علیها که بیاد ببینه امام زمانش زانوی غم بغل گرفته گوشه خانه نشسته. به هیچ مصیبت دیگه ای نپردازیم. بچه شیعه ها، شما که با فاصله 1400 سال به وسیله فاطمه زهرا تربیت شدید، شما اگه چنین صحنه ای رو ببینید میتونید تحمل کنید؟ شما اگر با امام زمانتون این مکالمه رو داشته باشید میتونید تحمل کنید؟ جگرتون آتیش نمیگیره؟ زبان حاله نمیدونم علی جانم مردم مدینه بهت سلام میدن یا نه؟ فاطمه جانم سلام که نمیدن هیچ، سلام میدم جوابم رو نمیدن. علی لعنت الله و قوم داد نزیر.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.